اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. شاد رو حضرت امام شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای مدافع و صلوات بر رهبر ازمون صلوات کنه بفرمایید. اللهم صل بچه به دنیا اومد، شکر سرخش دادیم خورد و بردیمش خونه، حالا آروم آروم گرم میشم صدام شد، آوردیمش خونه و بردیمش هموم، آبی نمک به بدنش زدیم، از هموم خارجش کردیم. پسرمون رو با روغن گاو یا روغن دنبه چرب کردیم و دختر رو با روغن بنفشه و یا روغن بادام چرب کردیم. پسر تا 4 ماه و دختر تا 2 ماه این کار رو براش انجام دادیم. از حمامو بردیمش بیرون، خشکش کردیم با یه پارچه خیلی نرم و لطیف و بعدش نگذشت. داریم یادآور قبل رو میکنیم، نرفت جلو. بعد آوردیم، حالا تا تموم شد یادآور کن. بعد آوردیمش بیرون، یه پارچه خیلی گرم و نرم دیگه دورش پیچیدیم. گرمایی که به دو بدن بچه برسونیم چقدره؟ یه شرایطی مثل شرایط رحم، یعنی حرارتی ماننده حرارتی رحم ایجاد بکنیم برای بچه. خوب بدنش رو بپوشونیم، سرش رو حتما بپوشونیم و حالا بقیه ماجراها چه میشه شیر دهی. یه نکته ای رو قدما داشتن قدیمی های ما و اون قنداق بوده که بچه رو که می آوردن قنداقش میکند. خوبه یا بده قنداق کردن؟ چی؟ تبیان و بی سواد ببخش. فکر کنم اطبا بگیم بهتر، طبی الانه، چون طبی الانه همچون بی سواد نیست، منطقه طبایی که هم بی سواد چون حال تحقیق نداره. اینا طبی الانه بر اساسی مناطی استوار شده است. مناط هم بودم بهش بزا و خوب مسکوته حرفاش، بزا هم نه حرف داره برای گفتن، حرفای خوبی هم داره. وقتی که بچه متولد میشه مفاصلش بسیار سسته، مفاصله ستون فقراتش، یعنی هر فقره با فقره بعدی یک مفصل درست میکنه که مفصل بسیار سست. دست و پاهاش هم همینطور. خب حالا فرض هم میگیریم این مادر بچه اولش هم باشه یا بچه دومش باشه، یه برادر کوچکتر یا یک خواهر کوچکتر از خودش هم داشته باشه یا کسان این خانوم به منزلشون رفته آمد میکنن و خب دلشون قنج میره، قش میره برای این بچه، میخوان بغلش کنن. مادر میخواد شیرش بده، از این سینه به اون سینهش میکنه، بغلش میکنن، میخوان جوشاعه داخل معده‌اش رو خارج بکنن و یه داستان. تو تموم این حرکات در رفتگی مفاصل، سوز شدن مفاصل، کش اومدن رباط ها یا انحراف هایی که تو ستون فقراتی زاد میشه مثلا 10 سالی بعد خودش رو نشون میده یا عدم استحکامی که در ستون فقراتی زاد میشه 40 سالگی خودش رو نشون میده. هیچ کس هم قبول نمی کنه که مثلا 40 سال پیش تو این کارو کردی با بچه مرده دیگه مامانش مثلا یا مادر بزرگش که مثلا برش داشته، دایش که برش داشته مثلا بردتش بالا، بعد یه دفعه یه حرکتی شدید و یه داستان تو ستون مهره ها. به خاطر تمام این شل بودن مفاصل و انحراف هایی که ایجاد میشه، الان ما چقدر زیاد داریم بچه هایی که پاهاشون زبدریه یا پرانتزیه. وقتی ما میریم تو مهد ها یا ادبستان ها و میبینیم بچه ها رو بررسی میکنیم، میبینیم پا همه زبطری یا پرانتزی، دلیل معلوم نیست. چرا مثلا اینطور شده نمیدونیم. یکی از نکاتش همین جاست، یعنی مفاصل بسیار سست و انحراف هایی که در بچگی ایجاد میشه. بچه وقتی خودش رو رها میکنه، دیدید بعض بچه ها حالا اینا همش نکته داره که دستاشون رو به سمت بالا میبرن مثلا میذارن، یا پاهاشون اینطوری باز میکنن، این مفصل خیلی باز میشه اصلا، یعنی تا میخوابه زانوهاش به سمت خارج رها میشه، صاف پاش رو نمیذاره، اینطوری پاش میفته. خب این داستان درست میکنه برای لگنش، یعنی لگن جا به جا میشه، پایین و بالا میشه، مفصل زانو همین اتفاق براش میفته. به خاطر همه این اتفاقات، برای اینکه وقتی میخوام جا به جا کنم بچم رو، یا یه بچه دیگه میخواد بیاد یکم باش بازی کنه، مثلا تکونش میده و این تکونه خیلی خرابکاری براش درست میکنه، یا خیلی از این اتفاقات، برای اینکه این اتفاقات نیفته هنداق توصیه شده. خیلی هم خیلی وقتی که از جامعه ما دور شده قنداق، یعنی حالا مثلا شاید یه شهرهای کوچکی جاهایی خیلی محدود مثلا داستان قنداق باشه، اما اغلب همچین چیزی وجود نداره. برای قنداق کردن خب حالا باید یه شخص مجربی، مثلا مادر بزرگی، کسی که قنداق دیده کرده این کار رو انجام ده. اما اگرم تا حالا قنداق نکردید و مادرتون یا کسانی که میخوان قنداق کنن حتی بلد نیستن، کار سختی نیست. یه پارچه ای که ابتداش از روی سینه شروع بشه گذاشتنش، بسته بشه بره به سمت پشت، بین پاها رد بشه، بین دست ها رد بشه، خوب بسته بشه، به قولی ساندویچی بشه بچه، در حالی که دستاش به پهلو قرار گرفته، کف دستش به بدنش چسبیده، کف دستش به بدنش چسبیده و پاهاش مستقیم شده و حالا میخوام ببندش. حالا قبل از این بستن یه چند تا نکته داره، بستن رو بگم بعد این چند تا نکته رو هم میگم. یک، بند پهن باید بسته بشه به دور قنداق. حالا اینی که من یه حالت دو شکه نرم نازک پشتش بذارم خوبه؟ بله این خوبه، که از پشت سر گرفته شده باشه و مثلا نخی باشه که عرق بدنش رو خارج کنه و مثلا این نمونه اونجا و دوچار مشکلش کنه، و یه بند عریض ببندم به دور این قنداق. برای دختران قسمت بطن، یعنی از ستون، از تنوره تن، از قفسه سینه به پایینش رو بعد ملایم تر بست، یعنی روی شکم رو این بند رو آروم تر و ملایم تر بست. برای پسرها یکم محکم تر. چرا؟ برای خانوم ها شایسته است که یک مقداری بتین باشن، یعنی شکم داشته باشن، ولی برای آقایون نه، همچین چیزی شایسته نیست. حالا اینکه طرف میگه من بازاریم، مثلا اعتبارم به شکممه، اون یکی عالمه میگه من جز علمای برجستم، اون یکی نمیدونم چه، اینا دیگه حالا شوخی و مزاح. اما مادرها بخواد، یعنی دختران من که میخوان بعدن بچه دار بشن، این داستان باید داشته باشه، این یکم شکم داشته باشن، براشون خیلی راحت تر میشه بچه دار شدن، وضعیت رحم و تختان های ناسوبات بهتر پیدا میکنه، برخلاف تبلیغات که الان شده و مثلا دیگه واسه همه باید بار بی باشن، کلن همه باید اونطوری باشن. یکم شکم مفید، برای همین باید این پارچه رو شکم ملایم بسته بشه. از دوران نوزادی فکر کجاها بودن قدم. خب حالا برای اینکه این قنداق رو وقتی میخوام ببندم مطمئن باشم بچه اون داخل قنداق خیلی حالش خوبه، قبلش باید ورزش بدم بدن رو. ورزش دادن روزی چند مرتبه، حالا قدیم میگفتن به کرات، به کرات ورزش بدید بدن بچه رو، مفیده، خیلی کار خوبی. چجوری ورزش بدم بدن بچه رو و کمک کنم که مفاصلش حالت خوبی پیدا بکنه. اول دست ها رو به سمت عقب میبرم، یعنی میبرم به سمت جلو اول، بعد به سمت بالا و پشت، بالا و پشت ملای، همونطور که خوابیده بچه. این حرکات باید خیلی آروم انجام بگیره، یعنی بعضی محکم این کار انجام میده و مفصل در میره، مفصل در نره، رباط کش میاد. بعد بچه میبینیم همین طور گریه داره، یعنی حالت چراشون درد مزمن داره، گریه مزمن داره. خیلی ملایم دست رو به سمت بالا، بعد به سمت پشت ببرم، اونجا نگه دارم و خیلی آروم دستامو حرکت بدم با دستاش. خیلی ملایم. حالا بچه ای فکر کنید مثلا دو روز سه روز چقدر باید ملایمت باش به خرج داد. یکم مخالفت هم داره. خیلی ملایم باید ببرین دست رو بالا. اول به بالا، بعد دور دست رو برگردم به بدن خودش، بعد ببرم به طرفین. دست رو برم به طرف این و اینها رو آروم، خیلی آروم مفصل رو باز کنم، چون بچه دستش خیلی میاد اینطوری، بعد آروم مفصل رو باز کنم به رفق، خیلی به ملایمت. دست راست دست چپ همینطور، اگر نمیتونم دوتا دست رو با هم ببرم و خیلی ملایمت باش به خرج بدم، یکی یکی این کار رو انجام بدم. بعد از اینکه به طرف هند بردم، دست ها رو مخالفه هم حرکت بدم، مثل اینکه کسی رو در بغل گرفته، خیلی ملایم این کار انجام بدم. اینا خیلی باز تاکید کنم به ملایمت، ولی به نهایت خودش هم باید برسه، خیلی آروم. بچه رو بغل کنم، یه دست رو ببرم به پشت، بتونه برسونه مثلا برسونمش خیلی ملایم به باسنش، اون دست رو هم همینطور. بعد از دست ها برم سراغ پاها، از مفصل ران آروم این پاها رو بگیرم، جمع کنم به دو طرف، یعنی دو طرف رون رو بگیرم، ملایم بیارمشون به سمت قدم ها. دیر نیاد، دست ها رو بذارم دو طرف ران، حرکت بدم به طرف قدم ها، خیلی ملایم، یعنی این پاها به سمت خارج رها میشه. پاها رو باید جمع کنم، بیارم صافش کنم و آروم دست هام رو بکشم بیارم به سمت قدم ها. حالا یکی یکی هم میتونم این کار انجام بدم، یعنی دوتا دست رو بذارم دو طرف رون در یک پا، این رو صافش کنم و آروم حرکت بدم، بیارم تا زانو و زانو رو صاف کنم، طور آروم حرکت بدم، قدم رو صاف کنم، ماساژ بدم، خیلی ملایم. و دوتا رو با هم انجام بدم، اول بغل، بعد روی رون رو بگیرم و زیر رون و آروم باز ماساژ بدم، این رو صافش کنم و بیارم باز به سمت قدم ها. این دو تا حرکت برای زانو. حالا وقتی میخوام قنداق کنم یه پارچه رو، وقتی از زیر رد کردم، از روی هر کدوم از رون ها هم رد کنم، درست شد؟ و باز صافش کنم و این رو ببندم. پس من هم ورزشش دادم، هم مفاصلش رو صاف کردم، خوب صاف کردم و بعد بستمش. ما دیدیم مثلا گفتیم قنداق کنید بچه رو، بعد آوردن، حالا شلو رها بودنش قنداق یه طرف، این که مثلا دست این طوری بوده، یعنی خمی داشته و قنداق کردن، خب این همین حالا میمونه، یعنی صافش نمیکنه بچه، همین هم میمونه، بعد خشک میشه، مفصلش ضعیف میشه، تاندونش ضعیف میشه. این صاف کردنش خیلی مهمه. خب رقمالی هم قبلش داشته بود، داشتیم و بعد قنداقش کرد. یه نکته ای که مهمه، باز کردن قنداق در ساعت مختلف. طبق قدیم میگفتن مثلا تو روز دو مرتبه باز بشه، تو شب هم یک مرتبه باز بشه، میشه سه مرتبه در شبانه روز. یه نکته هم اضافه میکردن، هرگاه قنداق خیس شد، یعنی شما دیدید مدفوع کرده یا ادرار کرده اون بچه، حتما بعد باز قنداق تعویض بشه. یعنی اگر اتفاق نیفتاد سه مرتبه اتفاق افتاد، سه به اضافه هر باری که اون قنداق خیس شد. برای هر بار قنداق باز کردن باید هوا به بدن بچه برسه، بازی ماساژ رو انجام بدم، هوا به بدن برسه و بعد ماساژ رو انجام بدم. و حالا اگر جایش خوش شده بود، یعنی بررسی بکنم خوش شده بود یا یه مثلا رطوبتی جمع شده بود رو خوش بکنم. تو این بستن ها و باز کردن ها، حالا چه قنداق بشه بچه چه نشه، زیر بغل هاش و در کشاله رانش ممکنه یه عرق سوز شدن هایی یا اگزما هایی ایجاد بشه، زخم هایی ایجاد بشه. اینها رو باید چه جوری مدیریت کرد؟ اولا وقتی که بچه شسته میشه، اول نکته اول رو باز یادمون باشه، اون آب نمک خیلی موثر. یه نکته لطیف اونجا اضافه بکنم، اونم این که اگر من دیدم بدن بچه هم خیلی لطیفه، از کجا بفهمم بدن بچه خیلی لطیفه؟ یکی از نکاتش اینه که خیلی چرک به بدنشه. اگر هم خیلی چرک به بدنشه، یکی از علائمیه که این بدن احتمالا لطیف. خب اون رو میتونم نمکش رو یکم زیاد تر کنم، یا تو آبی که یه مقداری نمک هست، یه مقداری آویشن و سماق هم جداگانه جوش داده باشم و صاف کرده باشم، این آب صافی رو در داخل این آب اضافه بکنم. اینها باعث میشه که صلابت بدن بیشتر بشه، بعد یه عوارض بدن بر بدن و روح این بچه بار نشه. حالا این بماند بحثش. یا اینکه باعث شد عفونت ها کمتر به بدن برسه. ببینید بدن، پوست بدن اولین و مهمترین سد دفاعی بدنه. اگر یه بیماری بخواد به بدن ما نفوذ کنه، از راه پوست دفع میشه. یعنی فکر نکنید دهان مثلا، بینی، گوش، چشم، اینها نه، حتی همین ها هم به واسطه اون سیستم دفاعی که در سطح پوست ما قرار داره و همش با حرارت داره کار میکنه و با صلابت، این مندفع میشه. بدنهایی که خیلی لطیفن خیلی زود هم دچار بیماری میشن، بیماری هاشون مزمن میشه معمولا، عفونت تو بدنشون میمونه، دیرتر درمان میشه. پس من میتونم از سماق و آویشن استفاده بکنم برای اینکه این چرک ها رو از بدنش دور کنه و البته بدنش هم مستحکم تر میشه. خب اون آب نمکه و اون سماقه و آویشن اون اول خیلی کمک میکنه. حالا تو ادامه اگر دیدم این چرک ها باعث میشه که یه عفونتی بین کشاله رانش، پشت گردنش، پشت گوشش، زیر بغلش ایجاد بشه و دوچار زخم بشه این طفل معصوم و مشکلات پیدا بکنه، این خب باید نو به نو وارث بشه. یعنی تو روز حتما 3 مرتبه 4 مرتبه من باید وارثی کنم این بچه رو در همین نقاط که گفتم و مواظبت کنم که یه زخمی یا چیزی به وجود نیاد. حالا برای اینکه جلوگیری کنم چه کار کنم؟ یکی از راه‌های جلوگیری اینه که پودر مورد به اضافه گل سرشوی به اضافه مثلا برگ بید یا ریشه بید بیابونی. دیدین بعضی بیدها تو بیابون هستن؟ ندید. همیشه کنار در رودخونه ها هستن، یه سری بید هم هستن تو مناطق خشک و بیاب و علف به وجود میاد. یکی از حالا هر کدوم از اینها بود یا مجموعه اینها، اگر هوا سرد بود مثل الان زمستون بود، فقط گل سرشوی سفید کفایت میکنه که پودرش میکنم و رو همین مناطق میپاشم. این هم جلوگیری میکنه از ایجاد زخم، همون زخم هر زخم اگر ایجاد شده رو مدیریتش میکنه، یعنی خشکش میکنه و نمیذاره زخمش مثلا چرکی بشه، گسترش پیدا بکنه و مشکلات بعدی رو ایجاد کنه. اگر فصل سرد بود گل سرشوی تنها، اگر فصل گرم بود مثلا پودر مورد به اضافه گل سرشوی تو امان، این میتونه مدیریت بکنه. پس بین هر بار قنداق این وارسی یا بین هر بار لباس عوض کردن این وارسی و این پودری که من میتونم ازش استفاده بکنم. بله جلوگیری میکنه از ایجاد زخم. اگر بدن لطیف بود و چک زیاد داشتم مثلا بدن خشک، نه این اتفاق هم نمیفته، خب لازم است. یه نکته خیلی مهم اینجا هست، اونم این که بعضی وقتا این تعویض پوشک بچه خیلی به تعویق میفته. این خیلی مضره، خیلی مضره، هم از لحاظ روحی برای بچه هم از لحاظ جسمی. یعنی بعد مواظبت بشه به مجرد این که ادرار کرد این پوشک عوض بشه، به مجردی که قاعد داشت، مدفوع داشت، باید این عوض بشه. که حالا آقا این پوشکش جاذبه و رطوبت رو به خودش میگیره و این نمچیه و چیه، اینا همش خراب کردن بچه رو فقط داره و مشکلات پوستی، مشکلات روحی برای بچه که حالا ما ازش غافلیم، یعنی ما خودمون رو یعنی فکر کنیم آن بچه هستیم که براش مهم نیست که ممکن نمیفهمه، که در حالی که اینطور شما حساب کنید خودتون یه همچین اتفاق براتون افتاده باشه و باش بخواین بالاخره باشین دیگه. حالا خجالت هاش اینا را اصلا من منظورم نیست، اصلا حال روحی آدم چه اتفاقه، وقتی نجاست همراهی آدم باشه این حال خوبی نداره این شخص. خب یه ماساژ دیگه هم بگم، این ماساژ خیلی مهمه. خیلی وقتا حالا اینا جلوتر باز میگیم، بچه گریه میکنه خب شیر میخواد، بعضی وقتا میبینیم بچه گریه میکنه تازه شیر خورده، یا بچه گریه میکنه شیر میخوام بهش بدم شیر نمیخوره، یعنی سینه نمیگیره. حالا الا بحثای شیر که بهش باید بپردازیم، یا بیماری ها که خب الان نمیخوام بهش بپردازم، مثلا گوش درد داره، شکمش درد میکنه، قولنج داره، نمیدونم از این داستان ها، الا اینا یه قسمتش هست که با ماساژ خیلی راحت تر میشه و خیلی قسمت عمده ای هم هست، و اگر به این پرداخته بشه خیلی از مشکلات شاید برای بچه ایجاد نشه. اونم ماساژ دو طرف ستون فقرات، از زیر جمجمه گرفته، زیر جمجمه، خیلی متعجب نشه، اون اکسیپیتال یا قمح دوه یا استخوان پس سری، وقتی ردش میکنید میرسید به دوتا بهش میگن اخته عین، یا چی بهش میگین شما؟ از همون گردن پایین جمجمه شروع میکنید تا لگن. خب حالا چجوری ماساژ بدم این گردن بچه؟ دو طرف گردن رو به سمت داخل، یعنی به سمت ستون فقرات ماساژ میدم با یه حرکتی به سمت پایین، خیلی ملایم، خیلی ملایم. این حالا اینجا یه سری نقاط مالت به سوزنی و یه عالم کار میکنه، خیلی حس آرامش داره. شما برای خودتون یا برای یه نفر شروع کنه خیلی ملایم اینجا را ماساژ بدید. باز دوباره تکرار، از پایین جمجمه این دوتا، شما جمجمه را که تموم کنه میفته توی گودی، از اونجا به سمت ستون فقرات و پایین، یک کمی پایین با کل دست، این چهار تا انگشت و یک شستم سمت مخالف. این رو خیلی ملایم، محکم نباید باشه، خیلی ملایم ماساژ، این ماساژ این قسمت. بعد میان دو طرف ستون فقرات، شستتون رو میذارید به این شکل و خیلی ملایم ماساژ میدید به سمت پایین، یعنی کل شست به سمت پایین. حالا اگر اینجا روغن زده بشه و ماساژ داده بشه خیلی بهتره. مثلا اگر فصل سرد بود مثل الان و احساس کردم بچه‌م خیلی کش و قوس میاد، خیلی خودش رو میکشه یا خیلی خمیازه میکشه، به شرط که تدبیر دمای محیط رعایت شده باشه، یعنی دمای محیط بالا نباشه. اگر بالا بود میتونه به خاطر دمای محیط باشه انقدر کش و قوس میاد یا خمیازه میکشه، چون اکسیژن مناسب وارد بدنش نمیشه، حرارت قلبش پایین نمیاد به خاطر گرم بودن هوا، خب مجبوره خمیازه بکشه، یعنی هوای زیاد هی طلب کنه که وارد ریه هاش کنه برای ترویح قلبش. اگر این مشکل نبود، یعنی رعایت شده بود این و دیدم بچه خیلی کش و قوس میاد، یه مقدار روغن بادام تلخ به دستم میزنم، به روی بدن بچه نمیریزم، به دستم میزنم و شروع میکنم با دستم این رو ماساژ دادم به سمت پایین. قدیمی ها میگفتن یه رگ هست این پشت، وقتی میگیریش همه آروم میشن، بچه آروم میشه اینها. این حالا اصطلاحی اوناست، تو طب تخصصی اینجا خیلی از اتفاقات خوب برای احشای داخلی میفته، یعنی کلیش تقویت میشه، بفرمایید قلبش تقویت میشه، معده‌اش تقویت میشه، تعادلش جون میگیره، روده‌هاش تقویت میشن، کیسه صفراش درست کار میکنه، کبدش جون میگیره. فقط با همین ماساژ؟ بله فقط با همین ماساژ. یعنی شما آروم شروع میکنید ماساژ دادن، اگر نقطه ای ماساژ بدید بهتره، خیلی ملایم تو نقطه ای ماساژ میدید، حرکت میدید دست از نقطه بعد ماساژ میدید، رو به روی هر یک از این فقرات پشت اینجا رو ماساژ میدید و میان پایین تا لگن. درست شد؟ بعد خود لگ، خود باسن رو جدا ماساژ میدید. اگر دستتون رو این حالت بذارید، حالا بچه کوچیکه دوتا انگشت، سه تا انگشت یا چهار تا، و شروع کنید دورانی ماساژ دادن، حرکت از مچ این ماساژ دادن، این خیلی برای بچه مفید واقع میشه. بعدم خیلی ملایم تر رونه پا را همین طور ماساژ میدید تا پشت ساق پا و کف پا را ماساژ میدید. یعنی ما یه حرکت تو گردن داشتیم، یه حرکت پشت داشتیم، یه حرکت تو باسن، ران، ماهیچه و بعد با دوتا شست کف پا از سر هر انگشت ماساژ میدم. 30 ثانیه یه دقیقه ماساژ میدم هر 5 انگشت رو، بعد سینه پا رو ماساژ میدم، بعد کنار پا رو کامل ماساژ میدم، این کنار پا رو ماساژ میدم، باز بعد از سینه پا تو اون گودی رو ماساژ میدم و بعد پاشنه پا رو ماساژ میدم. این ماساژ، حالا بازم ماساژ داریم جلوترش، حالا بهش میرسیم، حرف میزنیم راجع بهش. این ماساژ خیلی از مشکلات بچه را حل میکنه و حس آرامش خوب. یعنی خیلی وقتا بچه های خیلی بد اخلاق، نقنقو، با این ماساژ خیلی آروم شدن. میتونیدم یه بار یه ماساژ تخصصی مثلا به یک کسی که ماساژ بلده، حالا تو مؤسسه انشا هستن 3-4 تایی هستن که ماساژ خوب برای بچه ها میدن، یه بار اونجا مثلا ماساژ ببرم و بعدش خودم دیگه تو خونه ماساژ بدم. ولی این ماساژ را هر روز تو خونه میتونید انجام بدید. همین مدلی که گفتم، کار تخصصی خیلی سختی نیست، فقط باید رفقتون زیاد باشه، مداراتون با بدن بچه زیاد باشه، دست زبر که ندارید و همین ملایمت به خرج بدید. خود ستون فقرات را هم اصلا کاریش نداشته باشه، یعنی دستتون هم روش نره. خیلی ملایم، خیلی ملایم، دستاتون رو قوی نگیرید، خیلی ملایم ماساژون، چون خیلی لطیفه بچه. میشه ولی باز گفتم اگر دیدید بچه مثلا پسرها ولی خیلی حرارتش بالاست، رو ستون فقرات نزنید ولی کنار ستون فقرات مثلا با بنفشه ماساژ میدید، یا مثلا خیلی کش و قوس میاد، خیلی سرد رطوبت تو بدنشه، این داستانا بادام تلخ استفاده کنید. مثلا بچه سرماخوردگی داشته، بدن درد داشته مثلا احساس میکنید ولی تو تب نه مثلا. خب حالا شیر رو بزنید دا میگیمش، ولی باید فاصله داشته باشه، فاصله نه بیشتر، یک ساعت، یک ساعت و نیم مثلا از شیر گذشته باشه بعد ماساژش بده. خب یه ماساژ دیگه هم بگم چون اینم مهمه، بعد حالا ماساژ بعدی رو بعد اگر وقت شد. بنفشه، بادام، الان ما اصلا روغن هم خیلی مهم نیست، یعنی شما دستتون ملایم باشه و آروم بکشید پایین، نقطه نقطه ای بیان پایین، دورانی روغن هم خیلی نمیخواد. برای اینکه دیدید بچه مثلا پوستش خیلی خشکه، روغن بادام بزنید، بنفشه بزنید، یا همین روغن هایی که گفتیم برای پسر دختر، از یه دقیقه تا 45 دقیقه. دیدیم داشتیم دیگه 45 دقیقه، خودم ماساژ دادم این کار بارها، بعد چهار ماساژ دادم 45 دقیقه هم طول میکشه این ماساژ. خوب ماساژ بدید 45. حالا تکنیک داره دیگه، وسطش میتونید هیل تکنیک سی، تکنیک جی، تکنیک فاشیا، نمیدونم یا تکنیک داره این وسط که حالا من نمیخوام کلاس ماساژ بعد شده میزن. خب یه ماساژ هم رو سطح بدن ما داریم اینجا، یعنی اینجا این برم ماساژ خیلی داره، ولی یه دونه ماساژش خیلی مهمه، اونم ماساژ معده و روده است. وقتی که بچه به دنیا اومد، اون قابله، اگر قابله که ماما باشه امروزه و نمی کنن این کار رو معمولا، یا بعضی هاشون شاید بلد باشن انجام بدن، اگر اون کار نکن خودتون تو منزل باید انجام بده. اونم ماساژ روده هاست، معده و مثانه، این سه تا رو باید ماساژ بده. ماساژ روده ها از پایین حفره شکم در سمت راست شروع میشه، به صورت دورانی میاد بالا زیر دنده ها، محل دیافراگم، زیر دنده چپ به پایین حفره شکم در سمت چپ ختم میشه با مسیر روده بزرگ. مسیر روده بزرگ از پایین حفره شکم در سمت رو کیا انجام میده؟ نه. این بچه جلوی منه الان، خب بچه جلوی من سمت راستش میشه این بر. از اینجا این دوتا دست رو میزم رو هم، ببینیم دوتا دست رو میزم رو هم، خیلی ما لایه شروع هم ماساژ داد، میام سمت شد حفره شکم، یعنی شکم ناف اینجاست، اینجا نافه بابا، شکم دیگه، شکم کامل میشه احشای داخلی، ام آ و احشای داخلی که حفره شکم، درست شد؟ این بطن یا شکم یه سمت راست داره که بعدش میشه کشال ایران، این برم یه سمت چپ داره میشه باز کشال ایران، از بالای کشال ایران میشه زیر حفره شکم، از اینجا شروع میکنم نافم اینجاست، از اینجا شروع میکنم ماساژ دورانی عقربای ساعت، ماساژ میدم نقطه نقطه آرو میام بالا، رفتم زیر دیافراگمم، الان زد کردم دنده سمت چپم، میام پایین تا زیر حفره شکم، میشه ماساژ رود، درست شد؟ چرا این ماساژ رو میدیم؟ روزهای اول مخصوصا خیلی مهمه، ساعت اول مهمه این ماساژ، به خاطر چی؟ خاطر اینکه اون چیزهایی که احیانا تخلیه نشده از تو رود ران کمک کنم تخلیه کنم. دقت کنید وقتی که بچه در اون ساکه بارداری به سر میبره، در کیسه آب به سر میبره، تمام منافذ بدنش، سوراخ‌های بدنش بسته است، یعنی اصلا داستان میشه که بسته بسته بمونه، چون از اونجا نباید چیزی جذب بدنش بشه، از اونجا هم نباید چیزی دفع بشه، همه داستان فقط بند نافه، پس مقعد بسته است، سوراخ اهلیل یا برای خانوم ها پیشاب بسته است و از اینها نه چیزی جذب میشه و نه چیزی دفع میشه. حالا من میخوام این رو باز کنم، داره تو طب قدیم که میگه قابل دستش رو به انگشت کوچکش رو به یه روغنی چرب بکنه و در این منافذ فرو ببره، ببره تو گوشش آروم باز کنه، چشمش رو بماله و باز کنه، سوراخ‌های بینی رو خوب باز کنه، حتی میگه دستش رو روغن بزنه بکنه داخل دهانش به چرخونه تا حلقش ببره که بچه یه عقی هم بزنه باز شد، یعنی که حالتی جانه ته زبانش یه فشاری بده، یه حرکت بده بچه، یه حالت تهوعی هم بهش دست بده که این دهان باز شد، میخواد شیر بخوره بدنم، این وقتی این حرکت رو انجام ده، این رفلکس رو انجام ده، یعنی معده داره واکنشش میده، باز شد مری، باز شد حلق، باز شد وقتی شیر میخوره نمیریزه تو ریه، نمیریزه تو نای، بچه از همه اول رفلکسی نمیشه، نمیدونم سرفه ای نمیشه، اینو باز میکنه، حاک از مقعد و پیشاب رو باز میکنه، خیلی ملایم، یعنی مثلا سر آلت بچه رو خیلی آروم حرکت میده و مطمئن میشه این باز شد، مقعد رو هم همینطور، خیلی ملایم مطبع خرج باید بده اون قابل ماما یا خودتون، یعنی کسی دل سوزی نمی کنه این کار رو نمی کنه یا بلد نیست، بعد خودتون این کار رو انجام بدید، صبر کنید، بعد حالا این کار رو انجام دادیم، همون گفتم ساعت اول و روزهای اولی ماساژ بعد خیلی مهمه، این ماساژ برای روده، ماساژ معده، معده کجاست؟ دیافراگم به سمت دیافراگم، دنده چپ به سمت چپ، یعنی معده میشه زیر دیافراگم میشه دهانه معده، میاد اون کدوی کدوی گردن دراز میاد سمت چپ، اینجا معده درست میشه، درست شد؟ این سمت راست که کبده و کیسه صفرا، سمت چپ میشه معده و ته، میان اینجا رو باز اینجا رو جهت عقربای ساعت ماساژ میدید، خیلی ملایم، اگر مایحتوی معده داشته باشه این رو داخل روده ها، داخل روده کوچکی هست نشد تخلیه کنه، این رو هم پس ماساژ دورانی میدید، ببین خیلی از دل درده بچه با یه همین ماساژ هم مرتفع میشه، شما شروع کنه این ماساژ رو انجام میدید، حالا ماساژ روده ها یا این مدلی یا اینطوری یا با حتی شست یا یه دست، بعد بدونم ماساژ رو خوب دارم انجام دادم، بچه اذیت نمیشه، فشارم کم نباید بشه، زیادم نباید بشه، یعنی به حسب توپل بودن یا لاغر بودن بچه بعد ماساژ رو انجام بدم. خیلی وقتا این نفخایی که ما تو شکم بچه میبینیم، این شکم بچه خیلی بزرگه، توپی شده، محکم شده، این ماساژش مرتب باشه اینا رو برطرف میکنه. همیشه عقربای ساعت باید باشه دیگه. من رو شکم خودم ماساژ دم، عقربای ساعت بعد چه شکم بعد چه عقربای ساعت، وقتی میگم عقربای ساعت، ساعت رو بذار شکم بعد چه ماساژ بده. خب بعد ماساژ مثانه، مثانه حالت مثلثی داره، منم همینطوری ماساژش باید بدم، درست شد؟ یعنی قاعده مثلث به سمت بالاست، رأس مثلث به سمت پایین، منم همینطوری ماساژش میدم، درست شد؟ اگر دو دست ماساژ میدم از یه قاعده شروع میکنم، اینو میکشمش به سمت پایین، درست شد؟ یا حالا هیچ کدوم نارم نخواستم ماساژ بدم، اینطوری به سمت پایین ماساژش میدم. باز اینجا فشار محکم نباید باشه ولی آروم هم نباید باشه، که اون ما یحتویه مثانه. مثلا مخصوصا کسایی که اون گفتیم یه حرکتی انجام میشه، پایین ناف رو میگیرن، بعد اون بله اون بند ناف رو خوب تخلیه میکنن، اگر این خوب تخلیه نشده باشه، این ما یحتویه بند ناف وارد روده و مثانه و معده و اینا میشه، بیماری های مزمن درست میکنه. من بعد شانس هم مشکلی نداشته روز اول دوم، بعد افنیم حالا با تزم که شیر هم مشکلی نداشته باشه، نفخ داره یا بوسط داره، بیقراره، خب این ماده از اینجا وارد شد، خب این آربا این فشاره میتونید شما خارج کنید. پس ماساژ سمت شکم یه قسمتش هم اینجا اینطوری انجام میشه. دقت کنید که حالا بازم مدلای داره ماساژ، حالا اینا باز ما میذاریمش کنار. این ماساژ ها این نکته رفقش رو من همینطور تاکید میکنم، به رفق باید باشه، با تأنی باید باشه، یعنی هل هلی و عجله و تون تون انجام بدم و حالا میخوایم بریم مهمونی و حالا مهمون میاد و حالا اصلا این داستان رو بریزید دور. خیلی باید به رفق باشه، خیلی باید ملایمت باشه، فشارم باید تنظیم بشه، خودتون دستتون میاد دیگه. حالا هر کسی ماساژ میخواد بده، یه بار که انجام داد میفهمه که این بچه لطافت شکمش چقدره، محکم بودن سلابتش چقدره و چقدر باید فشار بذارم یا نذارم، همه اینها رو متوجه میشه. خب این ماساژ بچه، ماساژ مختص هرچی ناسان زرم برای خودتونم انجام بده، ماساژ رو برای خودتونم انجام بدید. ما غذا میخوریم یا بچه غذا میخوره معده‌اش ضعیفه، خب این ماساژ ملایم، حالا مثلا میگم یه روغنی هم بشه اضافه بشه، مثلا احساس کنم، حالا احساس میکنم اشنا رو نگم بهتره، ولی اگر این معده مثلا سرد بود، یه مقدار روغن بابونه، معده امساکش ضعیف بود، روغن گل سرخ مثلا میذارم رو معده‌اش، زهر تقریبا ساعت ماساژ میدم، این ماساژ کمک میکنه هضم راحت انجام بشه، غذا از فم معده راحت تر به قعر معده برسه، چون تو فم معده غذا وایسه، تو دهانه معده وایسه، شما میذاریدش بعد چرا میبینید بالا آورد، میذاریدش به شکم میخوابه بالا میاره سری، چرا؟ چون دهانه معده ضعیفه، غذا هم تو دهانه معده شیر، تو دهانه معده مونده. خب شما این با این ماساژ کار میکنید، کمک میکنید که بچه غذا رو راحت تر رد کنه از دهانه معده. نه شما کلا کار به روغن نداشته باشید تو این قسمت، داره ماساژ فقط بدید، چون وقتی بابونه میزنید مثلا معده و روده بچه گرمه و داغ تر میشه، مشکلات ایجاد میشه، یا ماسه که قویه شما گل سرخ میزنید باز قوی تر میشه. حالا خیلی روغن خاصی لازم نیست استفاده بکنید، نهایتا خیلی مثلا نمیدونستید یا خاصی یا روغن استفاده کنید، روغن مثلا روغن که اینجا خیلی دخالتی ایجاد نمی کنه، مثلا بافت رو شل نمی کنه، سفتم نمی کنه، مثلا روغن کنجد استفاده بکنید شاید بهتر باشه، زیتون نه. سالاتون رو بنویسید، آخر کار بپرسید، 5 دقیقه 10 دقیقه آخر کار وقت میدیم دیگه، آخر کار بپرسید. یه نکته دیگه باز اضافه بکنیم، اونم گهواره است. گهواره خوبه یا بد؟ گهواره بذاریم بعد چریانه. توصیه اینه تا حداقل 7 روز بچه هیچ تکون شدیدی نداشته باشه، هیچ تکونه. من دیدم بچه مثلا گریه میفته، مامان ورش میداره تون تون تکونش میده، مثلا مستر شده به خاطر اینکه بچه خیلی جیغ داره میزنه تون تون. این مایه میان با گوشه میانش مشکل پیدا یا مغزش دوچار میشه، بعدن سرگیجه میگیره، بعدن سرگیجه میگیره اگر الان نگیر. ببین خیلی از بیماری اصلا 20 سالگی میگیره، 30 سالگی میگیره، حالا بیسش اینجا گذاشته شد. مثلا قوت جوانی داره اینا مشکلی براش ایجاد نمیکنه، بعد که یه مقداری یه بیماری های براش اتفاق میفته، یکم ضعف ایجاد میشه، اون مثلا سرگیجه مزمن گرفته، درست هم نمیشه، سخت درمانش داستان. یا مثلا یه بیقراری های بعدن پیدا میکنه، بر اتفاقش اینه که اینجا یه اشکالی براش پیش اومده. پس گهواره رو ما تا یک هفته حداقل احتیاطش 40 روزه، یعنی 40 روز اول گهواره کلا نداشته باشیم ما، یا نعنی یا گهواره یا تاب یا هر چیزی که یه حالته، یا چرخوندن بچه، تکون دادن شدید، هیچ کدوم اینها رو تا 40 روزگی اصلا نداشته باشیم. و بعد از 40 روزگی خوبه. تا 40 روزگی یه نکته من اینجا باید پرانتز بگم تا بفهمیم وجهش چی هستن، گهواره یا تکون دادن و اینها وجهش چی. ما یه چیزی وقتی بزرگ میشیم داریم، اونم راه رفتنه، فعالیت بدنیه. بهترش فعالیت داریم اسم ورزش کردن. ورزش کردن کارش چیه؟ اضافات که تو بدن ما هست رو خارج میکنه. مفصل انشالله بمونه دور تخصصی ورزش مثلا. اما ورزش مثلا چه جوریه داستانش و چه کار باید بکنیم تو ورزش؟ اون بمونه. ولی ورزش کارش اینه اضافات رو از بدن من خارج کنه. حالا بچه‌ای که حرکت نداره خیلی، فقط خوابیده و میخوره و میخوابه، خب این اضافاتی که تو بدنش میمونه خارج نمیشه. وقتی اضافات خارج نشه شیر خوردنش بد میشه، وقتی اضافات خارج نشه موندگی و خستگی تو بدنش به وجود میاره، وقتی اینا به وجود بیاد بیقراری، گریه، نق زدن، بهانه گیری، اینها شروع میشه. این جریان رو من خواستم درستش بکنم، اصلاحش بکنم. یکی از راهاش اینه که ورزش بدم بچه رو. حالا ورزش دادن یکیشون ماساژ ها میشه، اون حرکت ها میشه که این اضافات رو مدیریت میکنه، یکیش میشه گهواره. حالا من تو گهواره روزهای اول این ماندگی کم تر ایجاد میشه، یا اون بدن هنوز اون نه قوه دفعش درسته نه قوه جذبش، نیازی نداره. ولی از 3 روز به بعد این مواد متسمه شده، من نیاز پیدا میکنم که چیکار کنم، مواد رو دفع کنم. گهواره تاب حکم چی داره برای بدن بچه؟ ورزش داره. حاجو کردی؟ خب حالا این باز باید به رفق باشه، به ملایمت باشه. مثلا اگر خواستم بچه رو بذارم تو گهواره، چون خیلی بچه کیف میکنه از گهواره، مثل ورزش دل خواهه دیگه، شما از ورزش کیف میکنه، دونم از گهواره کیف میکنه، آدم بزرگش هم کیف میکنه بره تو گهواره. وقتی خواستم این کار انجام بدم، باز باید شیر خورده باشه، بعد از شیر اون جو شایش رقم خورده باشه، اگر خوابید زیر شیر یا بلافاصله بعد از شیر اون خواب رو رفته باشه، همون وقت بلندش نکنم بذارم که گهواره. بعد که این خواب کوتاه رو رفت بهش میگن خواب خرگوشیه رو رفت، بعد منتقلش کنم به گهواره و اونجا بخوابونمش، یعنی مدت طولانی تری 100 200 چند ساعت بخوابونمش. محیطی که گهواره توش واقع میشه باید حتما از نور آفتاب دور باشه، یعنی تو اتاق پنجره نباشه، و اگر پنجره هست پرده هاش کشیده شده باشه، یعنی نور آفتاب نه. یعنی الان نور آفتاب از اون سمت هست، چه نور شدیدی داره، این نور شدید برای بچه خیلی بده، درست شد؟ پس باید پنجره داشته باشه، این پرده داشته باشه یا پنجره نداشته. گرماش رو قبلا صحبت کردیم، یعنی گرماش باید معتدل باشه، دماش رو گفتیم، نورش هم باید اینطوری مدیریت بشه. روبه تاریک چه هرچی باشه اگر در روزه بهتر. حالا این داستان تو کل خواب هست، یعنی خواب اگر کسی خواست تو روز بره که خواب روز ردیه، باز محیط باید محیط تاریکی باشه برای خوابیدن. بعدش حالا اونم یه بحث میگه. خب پس گهوارم بعد از 40 روز خوبه با این شرایطی که گفتیم. یکی از چیزهایی که خیلی برای بچه مفیده برای تو گهواره بودن یا خوابوندن بچه، صداهای آهنگین ملایمه. خب هیچ صدای بهتر از صدای مادر نیست برای بچه، مخصوصا اگر یه آهنگی هم بهش بده برای بچه یه چیزی بخونه. حالا میتونه یک شعر ملایم قشنگ باشه با مضامین خوب، میتونه قرآن بخونه، میتونه صلوات آهنگین بفرسته، ذکر آهنگین بگه یا شعر بخونه. گفتم این آهنگین بودنش مهمه، ملایم بودنش مهمه، اون حالا بگیم صدای زیبا، زیبا یه صدا هم مهم. حالا اگر ما در صداش مثل منه مثلا که از شنیدنش نفوس به زجر میان، خب باید یه صدای دیگه مهیا بکنه، مجازا، منظورم قرآن و ایناست، یه صدا اینطور مهیا بکنه برای گوش دادن بچه، یا مثلا بالاخره یه کاری بکنه. این صدای آهنگین برای رشد روحی بچه، صدای آهنگین، حالا حتما زمینش بهتر بالاتر فبه هل مراد، صدای آهنگین برای رشد روحی بچه خیلی موثره، خیلی کمکش میکنه. دیدی مثلا شنیدن صدای دریا یه آرامشی به آدم ده، یا حتی شنیدن صدای برگ درختان یه آرامش، یا صدای لطیفه اون پرنده های آواز خواه مثل بلبل و قناری و اینها یه آرامش به آدم میده. این خیلی بر رشد روحی بچه و آرامشش مفیده. صدا، بوهایی که کنار بچه قرار میگیره باز خیلی کمک میکنه به آرامشش، مثلا بوی سیب، بوی به، یا تو این فصل حتی مثلا بوی پرتقال خیلی کمک میکنه. مثلا بچه خیلی اشتها به غذا نداره، بلند میشه غذا نمیخوره، اینا یه پرتقال بالا سرش بذاری، پرتقالی که عطر خوبی داره، حالا یه دونه خیلی عطر نداره، مثلا یک کیلو پرتقال بالا سرش بذاری، سعی کنید از اسانسایی مثلا اصلا استفاده نکنید، بوی پرتقال دیگه، اسانس پرتقال، نه این هزار تا دونه چیز دیگه هم توش داره، مثلا تحریک قوه خیال توش داره، تحریک شهوت توش داره. این عطرها خیلی هاش اینطوری، اسمش هم معمولی ها خیلی چیزی نداره. بوی سیب، بوی به، بوی پرتقال تو این فصل، اینها هم تحریک اشتها میکنه، هم برای قوای روحیش مفیده، هم برای تقویت مغز و قلب و کبدش خیلی کمک کننده است. هلو مثلا، خیار مثلا، خیار خیلی خوبه. من هرچی گرم تره بچه بوهای خنک شد، مثلا خنک بچه سرد گلاب، گلاب بویدنش گرما ایجاد میکنه تو مغز، تو قلب. من حالا از این بوها دیگه خودتون به فراخور میتونید بوهای مختلف رو استفاده کنید، یا مثلا بچه بینه از چه بویی خیلی خوشش میاد، ملتفت میشید، از مدل رفتارش ملتفت میشید، یعنی علاقه ای که بهش نشون میده ملتفت میشید، که مثلا همین بوی خیار یا هلو یا از این دست میوه ها رو، اسانس ها رو بیشتر دوست داره. حالا بوهای دیگه مثل بوی سندل، سندل سرخ یا سندل سفید اگر گیرتون بیاد، بوی نه گوجه خیلی بده برام، گل اگر حساسیت ایجاد نکنه خوبه دیگه، گل محمدی، گل سرخ، نرگس، نمیدونم مثلا تو این فصل گل نرگس باشه، یا یاس سفید، مخصوصا که امین الدوله برای مثلا اول فصل بهار و تابستون خیلی، اینها خیلی خوب، مثلا امین الدوله برای کسایی که مزاجشون گرمه تو شب براشون اینو بزنن، خیلی این بچه ها بیقرار میشن، یا امین الدوله گذاشتنش مثلا تو خونه خیلی آرامش میده به بچه. برای خودتون هم همینطور، کلن رائه درمانی داستان خیلی مفصلیه که ما خیلی ازش غافل، مثلا خانم ها چون میخوان عطر استعمال نکنن، کنن از رائه ها دیگه فاصله میگیرن، در حالی که تو منزل از رائه های طبیعی بعد استفاده کر خیلی کمک میکنه به حالات روحی و بدنی، خیلی کمک میکنه. نه اسفند بوی تندی داره، خیلی هم خوب نیست که بخوام از رائه هش استفاده کنیم، از خواصش میتونیم استفاده کنیم، نه مثلا آنه یه مقداری بوش تو خونه و یا علی، مگر نه مشکلات ممکنه درست کنیم. خب کجا بودیم؟ سم این و دوله رو در شب استفاده کردید. خوابیدن بچه بود، گفتیم که اون صدای دل نشین و بعد راه های خوشبو که به فراخور فصل و مزاج بچه و گرمی و سردیش میشه از اینها استفاده کرد. حالا بریم جلوتر، اینا هست. خب این اینا باز مقدمات بود برای اون بچه. یه داستانی ایجاد میشه در روز سوم برای بچه، اونم داستان زردی، چون ما الان همون حوالیم هنوز. داستان زردی. زردی چرا اتفاق میفته؟ وقتی که مادر در دوران بارداریش، اون ماهای آخر مخصوصا 8 و 9، یا وقتی که بچه متولد میشه، خیلی گرمی بخوره یا خیلی سردی بخوره، هر دو طرف، هی عرق کاست نمیخوره مادر برای اینکه داغه، یا بچهش زردی نگیره، بعد هی عرق کاست نمیخوره وقتی بچه متولد میشه زردی داره، یا من این همه عرق کاست میخوریم، یا دقیقا میخواد میگه این همه عرق کاست میخورد. چرا؟ وقتی کبد حرارتش بره بالا ایجاد زردی میکنه. وقتی کبد مادر حرارتش بره بالا، حتما کبد بچه هم حرارتش، گفتیم هر اتفاق تو بدن مادر بیفته تو بدن بچه هم همون اتفاق میفته، همون اتفاق. حالا بعض وقتا با دوز شدیدتر، بعض وقتا با دوز ضعیفتر یا مثل. حرارت کبد چجوری میره بالا؟ یا به واسطه استعمال گرمی جات، گداخته خورده وقتی به دنیا آمده بچهش، یا تو مثلا اون ماهای آخر میخواست قوتش زیاد باشه، یه خورما خورده، مغز جات خورده، حرارتش خلاصه برده بالا، یا با گرمی زیاد یا با سردی زیاد حرارت کبدش رو برده بالا. چجوری؟ منافذ کبدش به واسطه سردی زیاد سد شده، تخلخلش بسته شده، حرارت در کبد بله دوچار احتقان شده، دوچار گرفتگی شده حرارت، این حرارت آخر تو کبد رفته بالا، ایجاد زردی میکنه. زردی همون یرقانه که قدیم بوده، میگفتن قدیم بچه ها یرقان میگرفتن، الان نمیگیرن، اسمی این حالا شد یرقان، شد زردی، بیماری عوض شد. یرقان دو سه مدل داره، دو مدلش که معروفه، یرقان اسود و یرقان اصفر، یرقان سیاه و یرقان زرد، که این زردی میشه یرقان زرد. علتش چیه؟ منسد شدن که اون رگی که بین کیسه صفرا و کبده، که صفرا میمونه تو کبد پخش میشه تو بدن، میشه این داستان. مثلا اینه. اون یکی مثلا منسد شدنه اون رگه بین تحال و کبده، که سودا تو تحال دیگه متسمه نمیشه، تو بدن پخش میشه، میشه سیاه میشه طرف، چشمش سیاه میشه یا چشمش زرد میشه، بدنش زرد میشه، نمیدونم دماغش زرد میشه، این داستان زرد. اولین نکته ای که تو این زردی برای تدبیرش میخوایم بگیم اینه که اصلا چیز نگران کننده نیست. اول که آقا باید سری برسونیمش و مهتابی استفاده بکنیم، بستری بشه بچه و اینها، نه. اگر بچه با زردی متولد بشه، این یکم خطرناک، این رسیدگی میخواد، دارو میخواد، باید خیلی حواس جمع رفتار کرد باشه، حتما دارو هم میخواد. حالا طب جدید یه داستان داره، طب قدیم هم یه داستان داره. اگر نه، بچه متولد شد زردی نداشت، روز دوم، سوم یا هفته اول دیالد، یکی از روزهای هفته اول زردی گرفت، این خیلی نگران کننده نیست، بعد ما در رسیدگی کنه به احوال خودش تا زردی برطرف بشه. بچه رو چی کار کنی؟ حالا یه سری تدابیر من میگم برای زردی بچه، خیلی هاشم خودتون بلدید دیگه، به تجربه مثلا نقل قول شده و یاد گرفتین، اما یه مهمترین نکتش اینه، یکی این که مادر آرامشش رو از دست نده. حالا بچه زردی گرفته دیگه، اگر مادر به هم ریخ، شیر استرسی شد، شیر استرار شد، مستر شد، این بچه زردیش به این راحتی ها پایین نمیاد. اولین نکته، چرا مستر نشن؟ به این دلیل ما یه سری علائم داریم برای اینکه بگیم بچه حالش خوبه. چه اون علائم؟ شیر میخوره، جیغ میزنه، دست و پاشو خوب تکون میده، دف داره. وقتی من میبینم این علائم رو داره بچه، ننی شیر میخوره، شیر خوردنش خوب، بچه دست رو پا میزنه و حرکت داره، یعنی بی حال نشده. حالا بسته به خود بچه دیگه، بچه خیلی تند و تیزه و خیلی حرکت داره، دستشو تکون میده، پاشو تکون میده و اینها، سرشو زود تکون میده، چشماشو خیلی تکون میده. خب این بچه مثلا فعالیتش بالاست، این بچه هم کندتره. بسته به همون بچه، بچه بی حال نشد، شیر میخوره، بی حال نشده، دف داره، اونم باز بچه از همون اول بند بوده. خب اینا باید تدبیرش، شکمش کار کنه و جیغ بزنه، بچه گریه باید بکنه دیگه. مثل ما که حرف میزنیم علت دوام، اونم علت دوام داره حرف میزنه با گریه کردنش، جیغ زدنش و این حرف. وقتی این سه چهار تا حالت رو داشت، من بدونم که بچه حالش خوبه. پس حالا زردی داره، خیلی خوب، حالا زردی داره دیگه، خوب میشه. پس زردی داره خیلی چیزی نیست که ما خیلی دلهره داشته باشیم. ما تو بچه هامون اولی زردی گرفت، یه هفته طول کشید خوب شد، دومی 22 روز زردی داشت و ما این کاره که من الان میخوام برای شما بگم هم نکردیم براش. خب شیر میخورد، جیغ میزد، گریه میکرد، درد داشت. نه بچه سوم خود زردی نگرفت، مزاجشون با هم متفاوت. تدبیر مادر خیلی مهمه به نظر. خب چه کار کنم حالا بچه زردی گرفت؟ چه کارهای انجام بدم؟ اولین و مهمترین نکته دمای محیطه. بچه ای که محیطش گرمه و هوای گرم وارد ریه‌هاش میشه، باز زردش به این راحتی ها پایین نمیاد. هوایی که وارد ریه‌ها میشه باید باعث خنکی قلبش بشه. وقتی خنک شد قلبش، این به راحتی میتونه بدن رو خنک کنه، بدن بچه خنک کنه. بدن که خنک شد، اون اتفاقات خوب که یکیش اومدن پایین زردیه، این اتفاق بود. یک چرا راجع به دم ما انقدر صحبت کردیم، هی تاکید میکنم سر هر بیماری یکی از نکاتش دم و سطمان دمای محیط. دو، خوراک مادر. خب مادر باید از خوردن گرمی و سردی بیش از حد ممانعت کنه. تقدم سببش خیلی مهمه. اگر مادر کاسنی خورده بود، عرق بید خورده بود، این سردی ها رو خورده بود برای دوران بارداریش و الان بچه زردی گرفته، خب شاید یه احتمال وجود داشته باشه که این بچه به واسطه یه سرد شدن کبد خودش و کبد مادر دچار زردی شده. خب اینجا نباید من از خنکی‌ها دیگه استفاده بکنم. از اون بر از گرمی هم نمیتونم استفاده کنم، چون اون یکی بلعرز زردی رو زیاد میکرد سردی، این یکی گرمی به ذات زردی رو بالا میبره. چی کار کنم؟ با این که سکنجبین برای دوران بارداری و دوران نفاس و دوران شیردهی خیلی چیز خوبی نیست، اما اینجا ما مجبوریم از سکنجبین استفاده کنیم. حالا اینجا یه کم معاینه شاید بخواد، یعنی یه طبیبی معاینه کنه و مطمئن بشیم که آقا این سده داره تو کبدش، که اونجا مثلا از سکنجبین معمولی یا سکنجبین بزرگ یا سکنجبین عنابی استفاده کنه برای اینکه این سده کبد باز بشه. ولی میشه یه مقداری بدون اینکه من خیلی شناختی هم داشته باشم از سکنجبین معمولی، یعنی سکنجبین شکری با سرکه خونگی استفاده بکنم. و البته شیر بعدی که میخوام به این بچه بدم رو باید دو سه مرتبه بدوشم و بریزم. یه نکته تو پرانتز بگم، این که گفتیم شیر رو بدوشید و بریزید، دوشیدن خوبه، بهترین حالت اون مکشیدن، یعنی سینه مادر مکشیده بشه، حالا یا با دستگاه یا با هر چیز دیگه این مکشیده بشه و شیر ریخته بشه، این بهتره تا اینکه دوشیده بشه. سالی هم پرسته بودن که شیر دوشیده بشه داخل یخچال مثلا بذاریم یا وعده های بعد بدیم، این خوب نیست. اینا گفتم فکر میکنم، ولی مطلقه دوشیدن کلن سینه مادر رو ضعیف میکنه، قوه شیر سازیش رو ضعیف میکنه و عوارضی هم بعدن براش میذاره. حالا اینا بعد تو شیر دهی دوباره راجبش صحبت میکنه. خب اگر سکنجه میخورد، این شیره باید دو سه مرتبه خارج بشه بعد شیر بدیم به بچه که تذبون ایجاد نکرده باشه، این شیر یعنی پنیرش نکرده باشه سکنجه این شیر را. خب تدبیر ما در به نخوردن گرم، نخوردن سردی، بسیار معتدل خوردن، از پلو ماش استفاده کنه، از غذاهای مرغی استفاده بکنه که بدونیم این حرارت نه بالا میره نه پایین میاد، معتدل نگه میداره بدن مادر. از مغزیجات استفاده نکنه، اگرم خواست استفاده کنه از یه چیزی مثل فندق فقط استفاده کنه، نه بادام نه پسته نه گل، فقط باد، فقط فندق. از شورباها استفاده بکنه که رقیقه، اگر سرد باشه مادر سده رو تشدید نمی کنه، اگر گرم باشه خنک میکنه. از شورباها استفاده کنه، شوربایی که توش مثلا اگر فصل اسفناز بود اسفناز، اگر فصل لب بود برگ سقم در استفاده کنه. یه کمی مثلا خورده برنج، کتف و بال مرغ یا سینه مرغ، حالا باز اگر خواستش خودش بوده که سرد گرمه میتونه از جو هم استفاده بکنه توش یا نه. از گیش نیز اگر در دوران نفاسه که هست استفاده بهتره نشه. باز خرفه میتونه استفاده بکنه، شیبید و شنبلی لبو نمیدونم جعفری و نهام استفاده مطلق نکنه. نه کدو میتونه توش بریزه، کدو خورشتی، ولی کدو حلوایی و شلغم نه، کدو خورشتی. چون کدو حلوایی که گرما داره، شلغم هم تیزی داره که باز نموزر. باز از این غذاها سوپ‌های رقیق، شوربا، حریره فندق و پلو ماشو، غذاهای مرغ استفاده بکن. برای بچه چی کار بکنیم؟ یکیش شست و شوبا شیره، شیر به بچه بدیم بخوره، شیر به بچه حموم شیر براش بگیریم، شیر گاو. یک. دو، شیر و کاسنی، یعنی یک کم عرق کاسی با شیر مخلوط کنی و بدن بچه رو باهاش بشوری، راحته تشتکی، و همینطور این شیر رو بدن بچه حرکت بدی تا مثلا شیر خنک بشه، از ولر رو به خنک بیاد، و بعد آب نیم گرم رو بدن بچه و پوشوندنش دوباره، یعنی اون همون که میخوام بگیرم همون شیر برای بچه بگیرم. این یکی از راست. دو، شیر و کاسنیه که یه نکته فقط داره، اونم اینه که یکم بدن بچه رو بی حال میکنه. کاسنی ضعف داره تو ذات خودش، شما بخوری یکم ضعف میاره، مگه خیلی حرارتت بالا باشه کاسنی بخوری جون میگیری تازه، چون حرارت رو میشکن، منتها تو ذات خودش یه ضعفی داره عرق کاس. پس وقتی بدن بچه هم میخوره که لطیفه و از راه پوست هم جذب داره، یه کمی ضعف میکنه، نگران کننده نیست. دوغ، دوغ هم یکی از چیزهایی که دوغی که تند نباشه، ترش خیلی نباشه، نمکش خیلی نداشته باشه، دوغی که خودتون درست کنید. ماست شیرین رو با آب بزنید، ماست شیرین رو با آب بزنید، دیگه نمک نزدید بهش، نمیدونم ادویه سیری موسیری چیزی توش نیست، بدن بچه رو با این دوغ بشورید، دوغی که با ماست گاوی درست شده باشه، یا دوغی که با شیر درست شده باشه اون هم خوبه، ولی حالا دوغ ماست خیلی راحت. اینا برای شستن بچه، یا اگر خواستم بدن بچه رو حموم کنم با لعاب ختمی بشورم بدن بچه رو که خنک کننده است، یا لعاب ختمی و بنفشه بشورم بدن بچه رو، یا لعاب ختمی و بنفشه و نیلوفر، نیلوفر آبی، اینها خیلی خنک کنندن برای بدن بچه، اینها رو میتونم کمک بگیرم ازش. چیزهایی که باز میتونم به بدن بچه بمالم کمک میکنه، گلاب و یعنی گلاب مرتب به بدن بچه بزنم، رو کلیه هاش، کلیه ها دو طرف ستون فقرات در پشته، نه پهلو، پشتن کلیه ها، با یه فاصله ای یه گودی میبینید از ستون فقرات در ناحیه کلیه، اونجا میشه کلیه، جلو نیستن پهلو هم نیستن، پشتن کلیه ها، گلاب و روغن گل بزنم رو کلیه هاش، خنکش کنم. اگر احساس خیلی گرما کردم رو بدن بچه، یه کمی گیاه کاسنی، اگر تازش بود تازش، اگر تازش نبود خشکش رو تو آب بریزم، حالت خمیری درست کنم، بذارم روی کبدش از جلو زیر دنده ها بذارم. اگر احتمال میدم من نتونم دقیق اینجا بذارم و باعث بشم که مثلا روده ها شخ کنه، نمیدونم معده شخ کنه، از پشت بذارم رو کبدش زیر دنده های راست. بد نیست تشریح، یه عکس تشریح حداقل نگاه کنید، رنگ مثلا دم کلی هاش کجاست، اینجا اینجاست، معدت کجاست، نمیدونم قلبت هم اینجاست، بدون قلب اینجاست، نمیدونم کبد این زیره، چیزی صفرا زیرش آویزون شده. بعد میسادم یه نگاه بندازید، یه بار عکس تشریف نگاه کن. اولین چیزی که باید بشناسیم خودمونه، تا آخر عمرم خودمون رو نمیشناسیم. اولین جایی از خودمون که باید بشناسیم بدنمونه، تا بعد بتونیم یکم روح خودمون رو بشناسیم که به واسطش بتونیم عالم رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم، که هیچ وقت محقق نمیشه. کسی که خودش رو نمیشناسه خودشناس هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت. تمام این عرف های ما خود دور خودشناسی گذروندم، نگاهم بکن همشون طب بلدن، مثلا همشون اونا که سرشون به تنشون میارزه اول طب بلد بودن، از قدم همون مثل شیخ حسن اینو خودکی ها گرفته تا کسایی که تو عصر حاضرن مثل علامه حسنزاده و امثالش. نیاز داریم دیگه، نیاز داریم برای خودشناسی یه بدنشناسی هم داشته باشیم. خب پس کوبیده یه کاسنیه تازه یا چرب شده کاسنیه تازه یا کاسنیه خوش که تو آب یه کمی خمیرش کردم گذاشتنش رو کبد، خیلی حرارت کبد رو میاره پایین و ملایمش میکنه. باز تو چیزایی که مالیدنیه اون گلاب رو گفتیم، رو گلاب میشه روغن بنفشه زد. مرتب کف دستا و پاها رو با روغن بنفشه چرب نگه داشت. اگر ناف افتاده میتونیم با یه پنبه که آغشته کردیم به روغن بنفشه داخل ناف بذاریم، یا روغن بنفش رو بچکونیم داخل ناف، روغن بنفش پای بادام. یه نکته ای من تو ناف تو پرانتز دوباره بگم الان یادم اومد، ما اون نافی که میخوام بیفته گفتیم روش چی میریزیم؟ صفوفه، یعنی آرد شده یه زردچوبه و زیره و خونسیاوش، گفتیم یا همش یا یکیش باشه خوب. یه کاری که میشه کرد برای اینکه اینها خوب رو بند ناف بمونه و خیلی کمک کنه اینه که من ناف رو چرب کنم. با چی چربش کنم؟ مثلا با روغن چراغ هندی یا با روغن چراغ چرب میکنن، خیلی هم معتقدن خیلی کمک کنه ناف زود بیفته. میتونه یا با یه روغنی مثل روغن زیتون. روغن زیتون میدونید تو ذات خودش خشکی هم ایجاد میکنه وقتی رو پوست بدن زده بشه، برای همین میگیم هیچ وقت پوست بدن روغن زیتون چرب نکنی، یا روغن بنفشه پای زیتون اصلا به درد نمیخوره، برعکس روغن کنجد که چربیش رو پوست میمونه و کمک میکنه. با روغن زیتون اون بند ناف رو چرب کنن و رو اون بریزم زردچوبه و بقیه داستانو، اینم کمک میکنه. این پرانتز ناف بست. اگر ناف افتاده تو نافش بزن، اگر ناف نیفتاده تو مقعد بزنن، یعنی تو مقعد رو غم نفشه بزنن، یا حتی یه سرنگ بردارم یه مقداری روغن بنفشه رو گرم کنم، با یه مقداری آب گرم مخلوطش کنم و وارده روده هاش کنم از مقعدش. حالا تنقیه که یه عالم داستان داره که مثلا میتونم با لعابه بعضی از چیزها مثل لعابه ختمی، لعابه پنیرک، لعابه بنفشه و روغنه مثلا بنفشه و اینها این کار رو بکنم. سادش همینه که گفتم، روغنه بنفشه به اضافه یه کمی مثلا آب گرم که اینها رو ممزوز کنم، حالا ممزوزم نمیشه، مخلوط کنم و این رو ملایه مثلا 5 سیسی تا 15 سیسی وارده روده هاش کنم. این هم هر رد شمی کشد پانش کمش رو راه میندازه تو زردیه، وقتی شکم بچه خوب کار کنه آسیب بدن نمیرسه، آسیب مغز نمیرسه، آسیب کلیه ها نمیرسه. خیلی مهمه شکم کار کنه کلا. خب این هم بازی کار، اینا همش سطحیه. روغن بنفش رو گفتم کف دست و پاها، روغن بادام رو ملازش بزنم، ملازش که نرمه، بادام شیری رو ملازش بزنم، کمک کنه حرارت از مغزش بیاد پایین، داغ نکنه بچه. حجامت که خیلی توصیه میکنن به آقا حجامت کنه، چون ما خیلی توصیه نمیکنیم، خون از بدن بچه نباید گرفت. حالا اینا جلوتر خواستم بگم ولی حالا میگمش. آقا اینکه آقا حجامت کنید وقتی بچه به دنیا میاد جایگزین واکسن، نم دو ماهگی حجامت، چهار ماهگی حجامت، شش ماهگی حجامت، نم یه سالگی حجامت، هم واکسن که میخواد نه حجامتش. من نمیدونم از کجا در اومده این حرف، یعنی ای کاش میدونستم که نتوره وارد حجامت ما همچین چیزی داریم. نه تو طب قدیم همچین چیزی داریم. هیچ کدام از اطبای قدیم همچین حرفی ندارن. اینا ان تحقیقن خدمتتون عرض میکنم، از قدمای ما، از ابن سینا گرفته بیان جلو. ما قدیمی تر از ابن سینا فقط جورج چیزا داریم، ما رازیو داریم از ایرانی ها، حالا الا جالینوس ها. اینها جالینوس و بقراط رو بذارم کنار که تو کتاب اون هم نیست همچین حرفی. من نمیدونم این کتاب این حرف از کجا در اومد، روایتش هم نمیدونم از کدوم روایت اینا دارن استنباط میکنن که همچین حرف میزنن. آقا حجامت برای بچه مضر بیت بدون شک. من بچه یه دو ماه رو خودم حجامت کردم. آقا خیلی قاعده داره ما برسیم به این نکته که اینا حجامتش کن من مثلا چاره ای نداشته باشیم. اما اینکه ما به جای واکسن بریم حجامت کنیم، نمیدونم از کجا در اومد. حجامت تا 14 سالگی ممنوعه، بالا 60 سالگی هم ممنوعه حجامت. خب یه عالم هم قاعده داره، اینکه نیمه دوم ماه باید باشه، سه شنبه آخر ماه نباید باشه، بین کتفن نباید باشه، همه بین کتفن میزنن، بالاتر از اون باید باشه به قول ابن سینا. حالا اینا که من تقریبش کردم، مثلا حدود 4 سانت مثلا بعضن 2 سانت تا 4 سانت بالاتر باید باشه، نمیدونم یه عالم قاعده این طوری داره. تیغش قائر باشه، اوریب باشه یا قائر نباشه، نمیدونم طولانی باشه طولان نباشه، تعداد تیغش، تمام اینها، قضای قبلش قضای بعدش. خب حالا یه دو کونزد طرف جامعتی دیگه، تو بیا 10 تومن دو بدم، 20 تومن دو بده، 30 تومن دو، من میکشم بیرون. من به یکیشون گفتم که الان شبه پاییزم هست، هوا هم سرده، حجامت داری میکنی؟ خیلی سوالی، شاید 10 سالی پیش گفتم الان شبه سرد هوا، نمیدونم این تفری بیچاره بخواه حجامتش کنی؟ گفت ما یه صلوات میفرستیم و تیغو میزنیم و حجامت میکنیم، خیلی هم خوب میشه به برکت صلوات. حالا یه صلوات شما بفرستید. منم این مثال که هی میزنم اون وقت اومد به ذهنم اولین بار، خیلی داغ شدم از این حرفش. گفتم که خب شما که انقدر اعتقادت زیاده و زورت تو عالم زیاده، این میخ رو بردار بکن تو این پیرزه برق پای بسم الله الرحمن الرحیم، ببینم من به دیمان بیارم. انقدر زورت زیاده با یه صلوات کاری که خدا اسبابشو قرار داد. گفت آقا این کارو نکن، تو میتونی اسباب رو به هم بزنی، خب این برقه دیگه، اینم میخه، من هم میدونم که این میخه اونم برقه، نه یه بسم الله صلا جوشن کبیر هستم بخون بکن تو این پیریز، اگه برق نگرفتت من به دیما میار، تو هستم میشی پیام بری من که انقدر طورت زیاد. حالا لجش گرفتی دوتا بد و بیر هم به ما گفت رفت، چون مشتریش پریدا، مشتری پرید. حالا این کارا کارای خوبی نیست، رو اخ ما جاهل بودیم این کار رو میکردیم، حالا هم هستیم، ولی حالا این کار رو خیلی نمیکن. اما خب این حجامت که میگن آقا انجام بده برای زردی، خیلی توسعه نمیکنی. بله دیگه نیم قرچه بگیرن اصلا، نگیرن اصلا، چرا بچه رو اذیتش میکنی؟ چرا به شما جوز نه کجا زود میاد، سه روز بعدش جواب میده. او وقت بوده که خون رسته بوده به اینجا که کسی بلد نیست. خدا دوستتون داشته. سه روز طول میکشه که حجامت بعد از حجامت زردی بیاد پایین، سه روز، و بعد ضعف، ضعف میذاره تو بدن بچه. برای چه این کارو بکنه؟ حالا تازه کجا بزنی؟ رو گوش بزن، رو لاله بزنیم، پشت گوش بزنیم، پشت لاله بزنیم. منم هم همه رو دیدم، بالا گوش میزنه، رو لاله میزنه، پشت لاله میزنه، پشت گوش میزنه، همه رو دم و جالبه همه رو هم میگن درست. حالا من قاعد دارم برای که بگم همه درسته، ولی فکر نمی کنم اون که میگه آقا این درسته بهش بگیم پس چرا اینجا درست نیست. جای درستش رو خود لاله است، جای درستش رو خود لال است. یه قطره خون بگیرن با سر سرنگ، تیغ نمیخواد، سر سرنگ رو یه لحظه بزنن. یعنی خودتون هم خواستید بکنید نبرید جایی، حرف من رو قبول نکردید، خواستید بکنی گوش رو بگیرید اینطوری، بذارید خون جمع بشه، یه دقیقه نگهش دارید سرخ بشه، یه دونه بزنید تا یه قطره خون بیاد بیرون. اون وقتی این کار انجام بدید، اگر خواستید انجام بدید، که زردی اومده باشه تو سرش، یعنی اون روز میبینی چشما خیلی زرد شده، بینی خیلی زرد شده، صورت خیلی زرد شده، گوشها زرد شده، دهنشو که باز میکنه سق دهانش زرد شده، رو زبونه شما زرد میبینی، لثه هاش زرد شده، زرد اومده بالا، تو زرد داره میچرخ، که میبینی مثلا 7 بود شد 11 دوباره شد 8، بعد بستگی داره از کجا تازه اینا سنجش میکنن یا کجا رو دارن بررسی میکنن، این زرد داره میچرخه تو بدن، صف راست دیگه. این وقتی رسید اینجا شما اینو بزنی میاد بیرون، زود زردی میاد پایین، زعفرم داره، زعفرم داره. اگر نیامده باشه اینجا زده باشی، سه روز طول میکشه تا زردی چیز بشه، این دورش سه روز سه روزه، علائمش هم همین هست که من بهتون گفتم. خب دیگه چی کار کنیم برای اینکه زردی بیاد پایین؟ یکیش اینه که مثلا یکی از نکات که داره، بچه بی حال وقتی شده زردی رفته بالا، اونجا بزنی، مثلا به شرط زردی تو سربازن باشه، اون مثلا کمک میکنه، ولی باز با همون کارم به نظر میرسه این اتفاقات نمیفته. یکی از کارهای دیگه شیرخشته که مرسومه میدن، باز یه نکته داره شیرخشت، اونم اینه که بی حالی میاره. شیرخشت هم دو سه مدل داره، دو مدلش که زیاد هست تو بازار، یکیش قطعه شیرخشت، یکیش کریستالیه، کریستالیاش گرون تره بهتر. اون رو تو یه مقداری مثلا میتونید عرق کاسنی و شاهتر حل کنید، میتونید تو آبی که یه جوش خورده حل کنید، صاف کنید و مثلا 2 تا 4 تا قاشق چای خوریشو به بچه بدید. چقدر شیرخشت؟ مثلا 1 تا 4 گرم رو میتونید تو نصف استکان حل کنید. این که میگم 1 تا 4 گرم، باید نگاه بکنید به ضعف و بنیه بچه، اگر ضعیفه مثلا 1-2 گرم که فرق میکنه، اگر نه بنیه داره و توپلو و پر حرارته و پر گوشته بدنش، تا 1 مثقال هم میتونید شیرخش در 1 روز بهش بدید، نه تو 1 وعده، تو چند وعده بهش بدید. خود مادر وقتی میخواد اولین شیر صبحگاهی رو بده، حتما شیر رو دوشیده باشه، 1 ساعت قبلش اون شیر خشت رو خورده باشه، یه مقداری از اون شیر خشت رو خورده که بره تو شیرش، یعنی از راه شیر من شیر خشت رو بدم به بچه، که کمک میکنه ضعف کمتری برای بچه ایجاد بکنه. چی؟ همونم تا 1 مثقال. یه نکته ای که مهمه رعایتش اینه که ترنجبین به بچه دادنش، معمولا ترنجبین رو میگن برای پایین آوردن زردی خوبه، اما این طور نیست، مگر اون زمانی که من احساس کنم زردی دیگه داره میره پایین، یه مقدار زردی مونده و دیگه داره میره پایین، رو به ازم احلال مطلقا، نه که سینوسیه میره بالا میاد پایین میره بالا میاد پایین، نه دیگه داره میره رو افته رو شیبه سقوطش، اونجا میتونم از ترنجبین استفاده کنم، اون هم به تنهایی، نه ترنجبین و گلاب، حتما همون که تو بارداری گفتیم، اینجا هم به صورت ترنجبین و گلاب هم مادر استفاده کنه هم به بچه بده، از به هر دوتا میتونن استفاده بکنن. حداقل 2 ساعت بعد با هم مونده باشه، یعنی ترنجبین با گلاب 2 ساعت مونده باشه، بعد از 2 ساعت صاف بشه به هم، به مادر بخوره به بچه هم بده. این هم ترنجبین گلاب. نه شیر خشتو بخوره 1 ساعت 2 ساعت قبلش، بعد هم که میخواد شیر بده 1-2 قطره بریزه، بعد چند قطره بریزه، بعد بعد کلن تو موقع زردی و گفتیم تو بقیه مواقع وقتی شیر طولانی میشه موندنش تو سینه مادر، باید حتما دوشیده بشه، حتما باید یه مقدار رفته باشه. خب اینم بحث زردی تقریبا. سوال دارید بپرسید، تا راجبه همین بحث که امروز داشتیم ها، نرید جاهای دیگه، تا پیشان بفهم چی؟ خیلی فرق نداره. نه خیلی اون که حالا تو گهواره چند تا نکته یاد، نه چند تا نکته مهمه، یکی این که باید پا پایه های طرف سر بچه بلندتر از پایه های طرف پاش باشه، حتما یه حالتی شیب داشته باشه، شیبش خیلی ملایه، مثل شیب یخچال هستا که باید به طرف عقب باشه شیب یخچال که در که رها میکنی در خودش بسته بشه. ترازه یخچال اینطور، ترازه گهوارم هم مدل باشه، نه خیلی خیلی ملایه که این یه حالت سر شیبی داشته باشه، از رفلکس ها جلوگیری کنه. این نکته. نکته دومی که وقتی میخوام بخوابونمش باید یه چیزی زیره از دنده هاش، یعنی از تنوره تن، از این دنده های آزاد، از اینجا به بالا یه چیزی زیر سرش باشه، نه فقط گردنش و سرش، از اینجا یه چیزی بالا باشه. یعنی من اون پشتی که میخوام بذارم، پشتی نباید باشه که فقط یا متکا فقط زیر سرش واقع بشه، باید از مثلا مهره های صدری، مثلا از هلوهش توراسیک 9 مثلا به بالا، یا توراسیک 10 9 10 به بالا باشه. درست شد؟ که باز کمک میکنه که این رفلکس نداشته باشه و حالا یه داستان دیگه هم داره. براستان برای مادر راست بیشتر رو بزرگان رو میدید ندیدم، بزرگاش رو دیدم، برای مادر باردار. خب بپرس. با بله همچین چیزی هست، همچین چیزی هست. حالا این خب اون حالات که داریم داره، یعنی نه منظورم که شیر میخوره دست و پا میزنه شکمش کار میکنه میاد پایین، مشکلی نیست میاد پایین. ایشون سیه بار دیگه بگیم یا یک هفته اینا اصلا تا یک هفته رعایت کنن نکنن آره بعد از یه هفته بهتر نه که تو روز اول هم رو دست با یه حالت پایین و بالا مثلا خیلی ملایه خوابونده بشه بچه، یا تو بغل مادر، یعنی تکونه که تو بغل داره، خیلی آروم خیلی آروم. تا چهار ماهگی توصیه کردند، این تا چهار ماهی که یه سلابت پیدا بکنه مفاصل. نه مثلا شما مثلا میخواین از خونه برید بیرون، اونجا بغلش میکنن، اونجا هوای سرد میرسه، هوای گرم میرسه، نمیدونم اونجا یکی مثلا ممکنه تو جا به جا یا تو ماشین نشستن اونجا مثلا قنداق کنه. سر همین فرق داره با قنداق. یه بار دیگه بگید هوا میخوره چی؟ بله ما همون جا گفتیم اگر بشه حتی بند ناف بیرون بمونه خیلی بهتره. یعنی اگر این کارهایی که گفتیم بکنید 3-4 روز بند ناف میفته، خب بعدش میشه قنداقش کرد دیگه. بله بله البته یه لحظه این که حتما باید افتاده باشه رو نداریم، یعنی ما داریم تو هم کتابمون داریم که اگر خواستی قنداقش کنی میگه قنداقش کن، مواظبت کن بنده ناف آسیبی نرسه بهش، مثلا ملایمت باش به خرج بده، مثلا چیزی روش نبند، نه که بیرون باشه نه توه، ولی ملایمت باش به خرج. میخوام بگم این نیست که حتما آسیبی ایجاد میکنه اگر هوا نخوره، شما اگر اون پودرا رو استفاده بکنید خیلی زود میفته بنده ناف، و حتی اگر بسته باشه. نه دیگه ما اول که بچه به دنیا قرار شد چی بهش بدیم؟ شکر سرخ بدیم، اون هم ترنجبی ما نداریم، ترنجبی این فقط اون وقتی گفتم این داره زردی میاد پایین، یا اگر زردی نداره خب میشه استفاده کرد با گلاب حتما. یکی یکی دست بگیر. شما یه سال پرسید، شما بپرسید. اما آخر وقتی خوابه، حالا این بزنه بعد جلو تر بگیر. نه بعد زرشن بره بالا فلورسنت نور ما مهتاب خوبه، ولی البته اون وقتی هم که زرد خیلی بالاست مهتاب هم خوب نیستا، نور مهتاب، ولی مهتاب منظورم مهتابی نیستا، مهتاب جناب مهتاب. آره اینا باعث شه خون بره تو، وقتی بدری تمام است مثلا خون میاد بالا، اون وقت هم خوب نیست، یعنی هیجان میکنه تازه خون و صفراش. ولی اگر بدر تمام نباشه، یعنی قبل از بین 14 تا 15 روز نباشه، قبلش باشه، روز اول ماه باشه، مهتاب خوبه براش، مهتابی هم خوبه. بله انشاءالله. بفرس یه بار دیگه بگی شول بس نمیشه که رستمه. مگه نه گنداق باشه بچه دستشو بسته باشم من اوورده باشم بغلش، این طورش کنه که. البته این نکته مهمه ها، تو گنداق هم میگن اونقدر محکم نپیچید که هیچ جای حرکت نداشه، این بچه یه مقدار بتونه مثلا دستشو یکم تکون بتونه بده بچه، یا پاشو بتونه تکون بده، اما نتونه از محور خارج کنه. نمیدونم دیگه، میگم رستمه. یک شب مامانتونو بیاری سلسه من حجم مامان عزیزم. ایو من مامانم پس باید بیار، ما رو گنداق کرده، عکساش هست یعنی. بفهم بفهم تا میخواد بخوابه. آره تا میخواد بخوابه براش آواز آهنگینی داشته باشین. بعدش هم اونجا هم که میگین سکوت مطلق، بعد چه وقت تو شکم ما بود، شکم شما بوده، خواب بوده دیگه، اونجا هم اونجا هم میخوابید، داشت ما سر صدا داشتین، حرف میزدید، قرآن میخوندین، داستان این تا میاد اون داستان براش فراموش بشه میتونیم ازش استفاده بکنیم و خیلی آرامش بشه، یعنی احساس کنه تو شکم مادر. خب اون جام صدا، یعنی تا میاد خواب صدای خیلی ملایم آهنگین، حتی موقع خواب اشکالی ایجاد نمیکنه، خیلی ملایم، یه چیزی به گوشش میرسه. حتما باید یه چیزی، یعنی سر بچه بلند باشه، ما بعد میبینیم دیگه مامان بچه رو میخوابونه هیچ هم زیر سرش نیست، بله این مشکل ایجاد میکنه. حالا فقط همین نکته رو شما اجالتا بدونید، خیلی داستان داره پشت زیر سر، همین نکته رو بدونید که از اینجا به بالا با هم باید باشه، فقط سرش نباشه، این یه تیکه همش بالا باشه یه مقدار. نه برای بچه، برای ماها دیگه میشه از گردن، یعنی چیزی که میذاریم زیر سر رو باید گردن همونم روش باشند. بفرد هیچ نه چرا؟ چه نگران داشته؟ ما که نگفتیم واکسن نزنید، ما با خودمون بود، اگرم گفتیم جنابی معاونت در ما. اما حالا برام کلی منم دارم میگم برای اون جا، اما برای چی باید این کارو بکنیم؟ یعنی ما الان عامل بیماری زایی که واگیردار باشه در جامعه همون چی داریم که بریم واکسن شو بزنیم؟ نه فلج اطفال داریم، نه نمیدونم دیفتری داریم، نه نمیدونم ایدز داریم، نه هیچ. پس شاید بریم بزنیم چی داریم؟ بله واقعا دیگه بله. ما به واسطه یکی از رفقا و دوستانمون واکسنی که تو بیمارستان میزنن خب نمیدن، اون دیگه خیلی سخته، گیرو بردیم. بعد از رفقای دانشگاه صنعتی اونجا دادن آزمایش، تو اونجا الان چیزای عجیب غریب اونجا زیاد آزمایش کردن، یک کم اینا جوابی آزمایش هم دادیم آقای رائفی پور که توی یکی از این جلساتش که خلاص در بعد و بیرا میگه بگه، نمیدونم چرا نگفته هنوز. چون چیزایی که توش بود کشنده بود و انقدر وحشتناک بود که جالب بود. جواب آزمایشگاه که داد او میگفتش این ترش و اگر تو محصولات غذایی یا هرچی باشه مسمومیت شدید ایجاد میکنه فلان، که گفتم آقا خیلی از زردی ها مرهون زحمت واکسن اوله. مثلا مامان خیلی رعایت کرد، گرمی نخورد، سردی نخورد، خیلی اونم که خورد خیلی چیز نمی که بگیم زردی درست کنه، حالا آخر وقت زردی رو میگیر، خیلی زحمت اون واکسن که حالا تو واکسن بعدی تب میکنه بچه و بیقرار میشه و اینا، تو واکسن اول زردی میگیر، این مشکلات که برای کبد و کلیهش درست میکنه داستان زرد. ببینید تو کشورهای غربی ما اجباری به واکسن نداریم، اولا درخواست واکسن داریم نه اجباری به واکسن. بعد مثلا توی کشور مثل ژاپن میخوان واکسن بزنن پد میزنن، یه صفحه هایی که مثلا میزنن رو بدن بچه، واکسن پوستی فقط، فقط واکسن پوستی داشت مثلا تو ژاپن. یا مثلا حالا ما مریض داشتیم از کانادا داشتیم، از آلمان داشتیم، از آمریکا داشتیم که اجباری برای واکسن زدن، تو بسیاری از ایالت هاشون ندارن و درخواست دارن، میتونی درخواست بدی هزینه های خیلی گزاف گرون قیمت من که واکسن بهت بزن. میدونی ما خیلی دوستمون دارن هزینه هامون رو کم کردن، بله رایگان واکسن برن چون خیلی دوستمون دارن، شیر صبح ها میدن مدرسه بچه هامون بخورن، واکسن هم بعد هم برن برن. چرا ممکنه دو قرو پول میدی مهر میکن بفهم بگی مدرسه هم نمیخوام بفرستم. بعد چیز بهتون نگفتن متحجر بی سواد بی شناسنامه حتما شوهرت آخونده؟ خیلی با فرهنگ بودن، به ما معرفی کنید اینجا رو، اشکالی ایجاد نمی کنه. یعنی بعدم برای مدرسه حالا امید با امتحان وقت یکم فرهنگ اون بالا طرفش مدرسه هم گیر ندن، اما میشه نمیشه اینا قرد کرد. آره مثلا یا یه جا باید میبرید مهر میکنن مردم پرو پول میدید مهر میکنن هست، مخصوصا تو حواشی اصفهان مثلا بریش بعد سر یه سفر میرین دارون هوا هم خیلی خوبه، میان مثلا میرید برای هوا خوری یا میرید زمین رو میرید نه. خیلی هواشون رو خوبه برای هوا خوری کاریش نمیشه کرد. یکی که سال نپرسته بباشو حالا برای این داستان شیر دادن رو ما حرف نزدیم هنوز، حالا ما نرفتیم تو شیر دادن بچه مرضعه باید یا مادر چه صفاتی اگر داشته باشه، سنش چقدر باشه، هیکلش چقدر باشه، شیرش چه صفاتی داشته باشه، اینا رو رازی صحبت نکرم، اینا رو بگیم. بعد اگر اینا اصلاح شد و بازم بچه بالا می آورد یا رفلکس داشت یا مثلا نفخ داشت یا یبوست داشت، اون وقت یه بیماری داریم دیگه، باید مراجعه کنیم. حالا اینا رو راجع بهش حرف بزن 70-80% مشکلات حل میشه. ممنون. گفت که بودن همه نبودن، گفتیم رو قلب نزن، رو جلوی بدن برای دختر بچه که میخوام رو قمن نفش بزنم، دست و پاها صورت و پشت بدن منهای ستون فقرات، پاها کامل، ولی رو قفسه صدر یعنی رو قلب یعنی استخوان جناب سینه و رو معده و روده و اینها رو قمن نفش برای دختر بچه زده نشه، به خاطر اینکه خب نمیخوام سردش کنیم، رودش رو نمیخوام سرد کنیم، معدش رو نمیخوام، قلبش رو نمیخوام سرد کنیم، پس نباید زدش. مگر اینکه شما بگین این بچه خیلی داغه، البته اونم باید طبیب تشخیص بده، هر از چند یه مقدار رو قمن نفش رو استخوان صدرش ضرر نداره بلکه مفیده، ولی توصیه اون اینه که این کار اتفاق نیفته. متشکرم. داستان مو خب برای بچه ها اصلش مال دوران بارداری، یعنی ما در که مثلا دچار قند بارداری بوده، دچار دفع پروتئین بوده، دچار استرس های بی جهت در دوران بارداری بوده، بعد چشماش کم پشت میشه. چرا؟ کمک میکنه، ولی داستانش باید تو بارداری پیگیر شد. بنفشه خیلی خیلی خوب و موفق و معید و سربلند و پیروز و سرافراز باشید. سبحان رب بکرب به لذت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بی حال میشین، شیره تو خنک میشه، یخ میکنه. الان بچه تازه به دنیا آوردی؟ خب نه بعد که نه، فقط همین اول اون وقت رو داره. حالا خودتون احساس میکنن خیلی داغین؟